بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و منها آیة النفر قال الله تبارک و تعالی فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. برای این بحث به رسائل جلد 1 صفحه 277، فوائد الاصول جلد 384 و فصول 272 مراجعه بشه مفیده. از جمله آیاتی که به اون استدلال شده بر حجیت خبر واحد آیه نفر. آیه نفر چند جور تفسیر شده و به مقتضای تفاسیر مرجع ضمیرها فرق میکنه. صاحب فصول فرموده نفر یا نفر به جهاد یا نفر برای طلب علم و تعلم احکام، لذا ضمیر یتفقهوا ینذروا قومهم و الیهم بنابر هر دو تفسیر فرق میکنه. 1. اگه مقصود از نفر نفر به جهاد باشه، ضمیر در این موارد برمیگرده به فرقه به اعتبار اونهایی که باقی میمونن. ضمیرای دیگه که عبارت باشه از رجعوا لعلهم یحذرون برمیگرده به طائفه ای که کوچ کردن. احتمال دوم، اگه مقصود از نفر نفر به علم و تعلم احکام باشه، ضمیر در یتفقهوا ینذروا قومهم رجعوا برمیگرده به طایفه. ما بقیه ضمائر که عبارت باشه از لعلهم یحذرون الیهم اینا برمیگردن به فرقه. چند تفسیر مربوط به آیه بیان شده. 1. آیه می فرماد چرا یه عده مردم کوچ نمی کنن برن به حوزه های علمیه مثل مدینه در اون زمان، احکام رو یاد بگیرن برگردن به شهرهای خودشون به مردم یاد بدن. تفسیر دوم این است که چرا عده این نمیرن جهاد تا بصیرت دینی پیدا کنند، اهل بصیرت بشن و آیات الهی و امدادهای الهی رو ببینن برگردن برای مردم خودشون بیان کنن تا توحید و اعتقادات مردم قوی بشه. تفسیر سوم اینه که عده‌ای برن جهاد، عده‌ای بمونن. اونایی که میرن با پیغمبر گرامی اسلام به جنگ، احکام رو از نبی صلی الله علیه و آله و سلم یاد بگیرن، برگردن به اونایی که موندن یاد بدن. تفسیر چهارم این است که مسلمانان در جنگ تبوک شرکت نکردند. پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ناراحت شدند همه مردم تصمیم گرفتند در جنگ‌های بعد شرکت کنند. جنگی اتفاق افتاد، همه می‌خواستند برند جنگ، آیه نازل شد. عده‌ای بمونند، عده‌ای برند. اونهایی که میمونن احکام را از پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم یاد بگیرند، به اونهایی که از جنگ برمیگردند یاد بدن. ربما یستدل بها من وجوهن. مرحوم ناینی فرموده در جلد 2 فواید الاصول صفحه 189، اگر دلالت آیه نفر بر حجیت خبر واحد از هر از آیه نبع نباشه کمتر نیست. این ادعای مرحوم آقای ناینیه. مرحوم آقای آخوند قبل از شروع به استدلال به آیه متعرض اختلافی که با مرحوم شیخ و دیگران داره پیرامون کلمه لعله، متعرض این اختلاف میشه. معنای حقیقی لعله عبارت از انشاء و ایقاع ترجی و امیدواری و شک و رجاء محبوبیته. منتها معنای حقیقی لعله منافات با علم خداوند متعال داره، لذا مرحوم آقای شیخ در رسائل جلد 1 صفحه 277 فرموده در مورد خداوند متعال باید لعله منسلخ از معنای حقیقیش بشه. یعنی چی؟ یعنی باید گفته بشه لعله ظهور داره در این که مدخولش محبوب خداوند متعاله. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که نسبت به خداوند متعال معنای مجازی لعله مراده. چرا؟ چون استعمال لفظ در جزء معنا میشه، چون استعمالش در کل به معنای رجاء محبوبیته، استعمالش در جزء به معنای محبوبیته. آیه می فرماد یه عده برن تخریف کنند، حرام و حلال رو یاد بگیرن، بعد برگردن مردم رو تخوف کنن. محبوب خداوند متعال اینه که اینها بپذیرند و بترسند. مرحوم آقای آخوند یه مسلکی داره در باب الفاظ مثل صیغه امر لعله و خلاصه در انشائیات، و اون اینه که الفاظ در معانی حقیقی استعمال میشن با دوائی مختلف، دوائی در استعمال مختلفه. مثلا در صیغه امر مرحوم آقای آخوند فرموده صیغه امر وضع شده برای طلب انشاء، برای انشاء طلب، منتها دوائی در استعمال مختلفه. گاهی برای طلب وجوبیه، گاهی برای تحقیره، گاهی برای تعجیز، گاهی برای امتحانه. در ما نحن و فیه مدعا اینه که لعله وضع شده برای انشاء رجا، منتها دوائی مختلفه. گاهی داعیه بر استعمال رجاء محبوبیت و رجاء حقیقیه، گاهی داعیه بر استعمال رجاء محبوبیت نیست. لذا در کلام خداوند متعال هم لعل اگه استعمال شده، استعمال شده برای اظهار، برای انشاء ترجی واقعی. منتها داعی خداوند متعال اظهار ترجی نیست، اظهار محبوبیت، اظهار رجاء محبوبیت نیست، اظهار محبوبیت. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که لعله در معنای حقیقی خودش استعمال شده، نه در معنای مجازی. از جمله کسانی که استدلال کرده به آیه نفر در حجیت خبر واحد، آقای صاحب معالمه، صفحه 43 و 188 و آقای صاحب فصول در صفحه 273. منتهای مطلب، آقای صاحب فصول از طریق ملازمه شرعی وارد شده، آقای صاحب معالم از طریق ملازمه عقلی وارد شده. صاحب معالم ادعا میکنه که ملازمه عقلی وجود داره بین محبوبیت حضر و بین وجوب حضر و ترسیدن از عقوبت. ایشون فرموده وقتی که ثابت شد که حضر که مدخول لعل است محبوب خداوند متعاله، به ملازمه عقلی ثابت میشه وجوب حضر، ثابت میشه که حضر واجب هستش. چرا؟ چون معنا نداره حضر حسن داشته باشه، محبوب خداوند متعال باشه، اما وجوب نداشته باشه. چون وقتی که مقتضی حضر و خوف از عقاب موجود بود، مقتضی وجود داشت که مقتضی عبارت از حجت بر تکلیفه. وقتی که حجت بر تکلیف که مقتضی حضر و خوف از عقاب وجود داشت، وجوب حضر و ترس از عقوبت دیگه ضروری میشه. آقای صاحب فصول مدعی شده ملازمه شرعی وجود داره بین محبوبیت عمل به خبر واحد با وجوب عمل به خبر واحد. ادعای آقای صاحب فصول اینه که وقتی محبوبیت عمل به خبر واحد ثابت شد، به اجماع مرکب وجوب ثابت میشه. اجماع مرکب بین قائلین به عدم جواز عمل به خبر واحد، مثل مرحوم سید مرتضی، مثل ابن ادریس و امثال ایشون، و قائلین به حجیت خبر واحد، یعنی وجوب عمل به خبر واحد. چون اجماع دلیل شرعیه، لذا ملازمه میشه ملازمه شرعی. بیان اجماع مرکب اینه که هر کس حسن رجحان عمل به خبر واحد رو قائله، مدعیه که عمل به خبر واحد حسنون، هر کس که عمل به خبر واحد رو جایز میدونه قائل به وجوبش هم هست. هر کس مثل ابن قبه منکر وجوب عمل به خبر واحده، منکر حسن و جواز عمل به خبر واحد هم هست. پس چی شد؟ هر کس قائل به حسن و رجحان عمل به خبر واحده، میگه چی؟ میگه عمل خبر واحد واجبه. به عبارت اخرى هر کس که میگه عمل به خبر واحد جایزه، میگه عمل به خبر واحد واجبه. هر کسم منکر وجوب عمل به خبر واحده، منکر حسن و جواز عمل به خبر واحده. لذا ما هیچ کس نداریم که قائل به حسن و جواز تنها بشه، قائل به وجوب نباشه. خب اگر کسی قائل به جواز شد، جواز تنها، قائل به وجوب نشد، این خرق اجماع کرده. مرحوم شیخ در رسائل جلد 1 صفحه 277 و آقای آخوند در ما نحنفی اشاره به این دوتا مسلک مرحوم آقای صاحب معالم و مرحوم آقای صاحب فصول میکنن. مرحوم آقای آخوند میفرماد استدلال شده به آیه نفی برای حجیت خبر واحد از 3 وجه و 3 طریق که برای اثبات وجوب حظر بیان شده. این 3 طریق عزیزان برای اثبات وجوب حظر ها، علت این که اینم خوب دقت داشته باشید، علت این که مرحوم آقای آخون متعرضه این 3 وجه برای اثبات وجوب حظر شده اینه که آیه دلالت میکنه بر وجوب حظر عند اخبار منذرین، لازمش همونطوری که صاحب معالم و صاحب فصول فرمودن حجیت اخبار منذرینه. چرا؟ چون اگر اخبار منذرین حجت نباشه، حظر عند انذار منذرین وجود پیدا نمیکنه. البته کسانی که به آیه استدلال میکنن بر حجیت خبر واحد، یه مطلبی رو باید ثابت کنن و اون اینه که حظر واجبه ولو از اخبار و انذار منذر علم حاصل نشه. به این معنا که آقایونی که استدلال به آیه میکنن باید ثابت کنن وجوب حظر مطلقه. یعنی چی مطلقه؟ یعنی ولو از انذار منذر علم برای شنونده حاصل نشه، برای منذر حاصل نشه. و الا اگه حظر واجب باشه، در صورتی که برای آقای منذر علم از انذار منذر حاصل بشه، این دیگه به درد خبر واحد نمیخوره، چون علم حجته. شبهه ای نیست در این که حظر واجب جزمن. لذا تذکر یه مطلبی لازمه، توجه به یه مطلبی و یه نکتهی لازمه، و اون اینه که مرحوم آقای آخون نمیخواد بفرماد تقریب استدلال به آیه بر حجیت خبر واحد 3 تاست. اینو خوب دقت بفرمایید عزیزان، دوباره عرض میکنم، آقای آخون نمیخواد ادعا کنه تقریب استدلال به آیه بر حجیت خبر واحد 3 تاست، چون استدلال به آیه یه تقریب بیشتر نداره. آقای آخون میخواد بفرماد از 3 طریق ما میتونیم استفاده وجوب برای حظر کنیم. مرحوم آقای آخون میفرماد وجه اول و طریق اول از باب ملازمه است. آقای آخون میفرماد کلمه لعل در معنای حقیقیش استعمال شده. معنای حقیقی لعل چیه؟ عبارت است از ترجی، یعنی اظهار رجاء و ترجی و انشاء ایقاع ترجی. منتها دعا همون طبق مسلک خدای آخون، منتها دایی استعمال ترجی در خداوند متعال با دایی استعمال ترجی در دیگران فرق میکنه. دوایی مختلفه. دایی بر ترجی در خداوند متعال محبوبیته، چون محال در حق خداوند متعال ترجی حقیقی که رجاء محبوبیت باشه. پس در نتیجه خداوند تحذر و تخوف و ترس از عقوبت اندل انذار و تخفیف رو دوست داره. یعنی اگه کسی تخفیف کرد و ترسند، خداوند دوست داره که دیگران تخوف و ترس عملی از عقاب داشته باشن، بترسن از عقاب. وقتی که محبوبیت تحذر و تخوف از عقاب ثابت شد، وجوبش هم ثابت میشه، عقلا به مسلک صاحب معانه، شرعا به مسلک آقای صاحب فصول از باب اجماع مرکب. به عبارت اخرى، وقتی که محبوبیت تحذر و تخوف از عقاب ثابت شد، یا بالملازمت شرعی از طریق قول به عدم فصل و اجماع مرکب ثابت میشه وجوب تحذر، چون هر کس منکر جواز عمل به خبر واحده، هر کس که قائل به حجیت خبر واحده و ملتزم به وجوب عمل به خبر واحده، قائل به جواز و حسن تنها نیست. قول به جواز تنها میشه خرق اجماع. یا بالملازمت العقلیه که صاحب معالم فرمود، اگر حسن تحذر و تخوف پذیرفته شد، وجوبش هم باید پذیرفته بشه. یعنی عقل میگه تحذر و تخوف واجبه. چرا؟ چون مقتضی که عبارت باشه از حجت بر تکلیف، برای ترس از عقوبت وجود داره. خلاصه اگه گفته بشه اگر حجت بر تکلیف باشه، مقتضی برای حذر و خوف از عقاب وجود داره. گفته میشه اگه حجت بر تکلیف بود، مقتضی برای حذر و خوف از عقاب هم هست. خب وقتی مقتضی بود، وجوب حذر و ترس از عقاب میشه ضروری، و اگر مقتضی از ترس و خوف از عقاب نباشه، یعنی چی؟ یعنی اگه گفته بشه حجت بر تکلیف ما نداریم، اگه حجت بر تکلیف نباشه، تحذر و خوف از عقاب نه تنها حسن نیست، بلکه امکان نداره. به عبارت اخرى، خلاصه یا مقتضی برای تخوف هست یا نیست. اگه باشه به مرحله وجوب رسیده، و اگه وجوب نباشه به مرحله حسنم نرسیده. این وجه اول تا وجه دوم دقت بفرمایید. و منها یعنی از جمله آیاتی که، چون بحث ما در آیاتی بود که استدلال شده به اونها بر حجیت خبر واحد، از جمله آیاتی که استدلال شده به اونها بر حجیت خبر واحد، آیه نفره. عرض کردم مرحوم ناینی فرموده دلالت آیه نفر اگر از هر از دلالت آیه نبع نباشه کمتر نیست. آیه نفر قال الله تبارک و تعالی فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون و ربما یستدل به این آیه من وجوه ثلاث. من وجوه یعنی از وجوه سوچ به سوچ. احدها از باب ملازم است، و
وجه اول از باب ملازمه است. بیان مطلب اینه که ان کلمت لعل، کلمه لعل، دقت به این نکته داشته باشید، ابتدا مرحوم آقای آخوند نزاعش با مرحوم شیخ رو مطرح میکنه، بعد میره سراغ استدلال. ان کلمت لعل و ان کانت مستعملتن علی تحقیق فی معناه الحقیقی. مرحوم آقای شیخ میفرمود بعد منسلخ بشه از معنای حقیقیش در رسائل جلد یک صفحه 277. آقای آخون میفرمود نخیر، انسلاخ لازم نیست. چرا؟ چون لعله بنابر تحقیق، یعنی قول حق، اقتضای تحقیق در مسئله این رو اقتضا میکنه. این هستش که لعله استعمال شده در معنای حقیقیش، این تحقیق اقتضا میکنه، مقتضای تحقیقه و مقتضای قول حقه. معنای حقیقی لعله چیه؟ هو ترجی الایقائی الانشائی، یعنی اظهار رجاء و ترجی کردن، یعنی انشاء ایقائی ترجی. الا این که خب اشکال اینه که در خداوند متعال چجور این متصور هستش؟ می فرماد ها دوائی مختلفه، انگیزه ها مختلفه. الا ان دائی الی، الا این که دائی به ترجی، انگیزه به ترجی، حیث و یستحیل، و چون که محال است در حق خداوند متعال، چون مستلزم جهل خدا میشه، ان یکون هو ترجی الحقیقی، انگیزه چی میشه؟ انگیزه میشه محبوبیت. چرا؟ چون محال است در حق خداوند متعال که ان یکون هو ترجی الحقیقی، یعنی ترجی واقعی. محال بگیم خداوند متعال به دایی ترجی حقیقی استعمال فرموده. خب چون که انگیزه به ترجی، الا این که انگیزه به ترجی چون که محال است در حق خداوند متعال، انگیزه چی باشه؟ انت دایی چی باشه؟ انیکونه دایی این باشه که ترجی، ترجی حقیقی و واقعی باشه، این محال در حق خداوند متعال. پس باید چه کار کنیم؟ چون محاله باید بگیم که انت دایی کانه و محبوبیت و تحذر اندل انذار، دایی هو اون دایی محبوبیت تحذر و تخوف عملی و ترس از عقوبت اندل انذار و تخویف. خلاصه میخواد بفرماد معنای لعله همون معنای حقیقیشه. در همه جا لعله به معنای ترجی ایقایی انشائیه، منتهای مطلب دایی و در انگیزه در خداوند متعال یه چیزه، در استعمالش در ما یه چیز دیگه است. دایی در ولی هر دو در معنای حقیقی، لعله در هر دو جا در معنای حقیقی استعمال شده. دایی و انگیزه استعمال لعله در کلمات خداوند متعال محبوبیت تحذره. چرا؟ چون ترجی حقیقی و واقعی محال بر خداوند متعال. خب فعضا ثبته، پس معنای آیه این میشه اگر کسی تخویف کرد، خداوند دوست داره دیگران تخوف عملی کنند. خب و اذا ثبت محبوبیته، وقتی که ثابت شد محبوبیت تحذر و تخوف، ثبت وجوبه، ثابت میشه وجوب شرعا. این وجوب شرعا مال کیه؟ آقای صاحب فصوله میفرماد ملازمه شرعی بین محبوبیت تحذر و وجوبش هست. چرا؟ لعدم الفصل، به خاطر عدم قول به فصل، یعنی اجماع مرکب. اجماع مرکب بر عدم وجوب مثل که هستش. لعدم الفصل و عقلن و عقلن اشاره داره به فرمایش مرحوم صاحب معالم که ایشون قائل شده ملازمه عقلی میشه اذا ثبت محبوبیت تحضر ثبت وجوبش عقلن. چرا؟ لوجوبهی مع وجود ما یقتضی، به خاطر واجب بودن تحضر با وجود حجت بر تکلیف، مع وجود ما یقتضی یعنی یقتضی تحضر یعنی حجت بر تکلیف، یعنی با وجود حجت بر تکلیف عقلن ثابت میشه وجوب تحضر مع وجود ما یعنی حجت بر تکلیف که یقتضیه تحضر ترس از عقوبت را و عدم حسنهی و حسن نبودن تحضر بل عدم امکانهی اما بدونه، یعنی ثابت میشه عدم حسن تحضر بدونهی یعنی بدون حجت بر تکلیف. ضمیر بدونهی برمیگرد به ما هم یعنی حجت بر تکلیف، کلمه ما هم ما یقتضی یعنی حجت بر تکلیف. پس چی میشه؟ اگر مقتضی یعنی حجت بر تکلیف باشه واجب هستش تحضر. اگر این بدونهی رو من میارم این طرف، اگر حجت بر تکلیف نباشه تحضر حسنم نداره، حسنم نیست، بلکه بالاتر اگر حجت بر تکلیف نباشه امکان نداره وجوب تحضر، بل عدم حسن تحضر گفتیم، اگر حجت نباشه بالاتر امکان نداره تحضر. خب این تمام شد. ثانی ها وجه دوم برای اثبات وجوب تحضر از باب قایت نفر بودن آیه میخوایم بگیم ظهور در وجوب داره. اولی از باب ملازمه بود، اینجا از باب ظهور داشتن آیه در وجوبه، از باب قایت نفر واقع شدن تحضره و این ظهور در وجوب داره. آیه می فرماد انذار و تخفیف واجبه. چرا؟ چون قایت نفر واقع شده، نفرم مقیاس. خلاصه از باب این که آیه ظهور در وجوب انذار داره حذر واجب میشه در اثر این که اگر ترسیدن و تخوف واجب نباشه وجوب انذار لغوه، لذا میشه گفت از باب لغویت در واقع ظهور در وجوب داره آیه، از باب قایت نفر بودن از باب لغویت وجوب انذار. بیان مطلب اینه که آقای صاحب فصول در صفحه 272 فرموده لولا برای تندیم و تحذیزه و برای هر کدوم که باشه وجوب نفر از آیه استفاده میشه. لولا عزیزان بر دو قسمه، یک لولای تحذیزیه. لولای تحذیری عبارت است از لولایی که بر سر مضارع در میاد. خب اگه بر سر ماضی در اومد باید تعویل به مضارع برده بشه. لولای تحذیری لولایی که بر سر مضارع در میاد، حالا اگه بر سر ماضی در اومد اونجا باید تعویل به مضارع برده بشه. لولا نفره یعنی لولا ینفر. خود تحذیز یعنی ترغیب، یعنی تحریک شدید به نسبت به فعل یا ترک چیزی. قسم دوم لولای تندیمیه و توبیخیه است لولا یه تندیبیه و تندیمیه و توبیخیه عبارت است از لولایی که بر سر ماضی در میاد. حالا اگه بر سر مضارع در اومد، عکس قبلی باید تعویل به ماضی برده بشه. برای این بحث لولا به مغنی جلد یک صفحه 274 از این دو جلدی ها کتاب مفیدی است عزیزان، اگه پیشتون باشه برای مطالعتون خیلی مفیده، از فرصتاتون استفاده کنین. این کتاب دم دستتون باشه برای مطالعه کردن هر وقت فرصت داشتید، خیلی مفیده. موسوعت و صرف و نحوی جلدم بیشتر نیست، خیلی کتاب مفیدیه، به دردتون میخوره. حالا مراجعه بفرمایید میبینید. اونجا هم صفحه 219 و 587 مراجعه کنید، به اونجا مفیده. خلاصه راه دوم این میشه که انذار و تخوف واجبه. چرا؟ به خاطر اینکه غایت برای نفره، که نفرم واجبه به مقتضای لولای تحزیزیه که در اینجا تحریک و ترغیب میکنه به کوچ کردن. خب وقتی انذار واجب شد، تحذر و تخوفم واجب میشه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر تخوف واجب نباشه، وجوب انذار و ترساندن و تخویف لغو میشه. لذا عرض کردم اینجا میشه از باب لغویت بیان کرد، و چه دوم رو گفت از باب لغویته. خلاصه در این وجه دوم تحذر واجب میشه از طریق لغویت، نه از طریق غایت واجب بودن. چون یکی از مواردی که لغویتش واضحه همین مورده که انذار واجب باشه اما حذف بر مردم واجب نباشه. دقت بفرمایید. ثانی ها انهو آیه می فرماید انذار واجبه چون غایت نفره، منتها حذف واجبه از دو راه. یک، انهو لما وجب الانذار لما وجب تخویف وجب تحذر، تحذر واجب میشه، قبول واجب میشه، تخوف واجب میشه. چرا؟ چون اگر واجب نباشه وجوب انذار لغو میشه. حالا برگردید وقت دقت بفرمایید، اینجوری که من معنا کردم عبارت رو علامت گذاری کنید. بعد از انذار یه خط تیره بکشید، قبل از وجبه هم یه خط تیره بکشید. دقت داشته باشید، وجبه جواب برای لماست. لما وجب الانذار وجب التحذر جواب لما هستش. میفرماد وجه دوم اینه که چون انذار واجبه. چرا انذار واجبه؟ به خاطر اینکه انذار غایت برای نفره، نفر مقیاس. خب غایت نفر که شد این میشه نفر واجبه، غایت واجب هم میشه واجب. لکونهی غایتن لنفر الواجب، غایت برای نفر که واجبه. کما هو قضیت و کلمت لولا، این وجوب مقتضای کلمه لولای تحزیزیه است. چرا؟ چون مدخولش رو واجب میکنه که نفر علت تفقه باشه. خب وقتی نفر واجب شد، غایتش که انذار و تخفیف واجب میشه. وقتی انذار و تخفیف واجب شد، تخوفم حذرم واجب میشه. پس بنابراین راه دوم از باب لغویت، از باب چیه؟ اینه که اگر تخوف واجب نباشه وجوب انذار لغوه، چون انذار غایت برای نفر، نفرم واجبه که مقیاس، انذارم واجبه. ثالثها، اما سومین راه، از باب قایت القایت القایت واجب قایت الواجب واجبونه، از این راه میخواد وارد بشه. طریق سوم از باب وجوب قایت القایت هستش. بیان مطلب اینه که تحذر و تخوف و ترسیدن واجبه. چرا واجبه؟ به خاطر اینکه قایت برای انذاره که واجب هستش. خب انذار چرا واجبه؟ چون نفر واجبه. انذار قایت برای نفره. خلاصه انذار واجبه چرا؟ چون قایت برای نفره. ترسیدن و تحذر و تخوف واجبه چون قایت برای انذاره. پس نتیجه چی میشه؟ این میشه تحذر و تخوف از باب قایت الواجب واجبون میشه واجب. اینم وجه سوم. ثالثها انه جعل قایتا لانذار الواجب، اینه که تحذر قایت برای انذار واجب قرار داده شده. و قایت الواجب واجبون، از باب اینکه قایت واجب واجبه، در نتیجه تحذر و تخوف که قایت برای انذاره که انذار خودش واجبه واجب میشه. از باب قایت الواجب واجب. خب تا حالا ثابت کردیم که حجیت خبر واحد پس تمام شد. چرا؟ چون از سه طریق وجوب حذر رو ثابت کردیم. خب وقتی وجوب حذر ثابت شد، حجیت خبر واحد ثابت میشه. عرض کردیم در وقتی حجیت خبر واحد تمامه که حذر واجب باشه و وجوبش هم به نحو مطلق باشه، نه اینکه در صورت حصول علم باشه. چون اگر واجب نباشه یا در صورت حصول علم نباشه، واجب باشه فقط، منحصرا در صورت حصول علم واجب باشه، به درد حجیت خبر واحد نمیخوره. اگه فقط حسن باشه و محبوب باشه به درد استدلال نمیخوره. اگر واجب باشه در صورتی که علم حاصل بشه به درد استدلال نمیخوره. و یشکل الوجه الاول، آقای آخوند همانطوری که عرض شد از سه طریق وجوب حذر رو فرمود که ثابت کردن. در ما نحن فیه مرحوم آقای آخوند خواد هر سه وجه رو مخدوش کنه، اما اشکال به نسبت به وجه اول. وجه اول از طریق کلمه لعله بود. این اشکال رو مرحوم آقای شیخ نداره. آقای آخوند می فرماد وجه اول درست نیست. چرا؟ به جهت این که اینجور نیست که هر چیزی که حسن باشه، هر چیزی که محبوب باشه، عقلن واجبم باشه. مستحبات حسن داره، مستحبات محبوبن اما وجوب ندارن. مثلا در موارد شبهات وجوبیه یا شبهات تحریمیه، در موارد شک در تکلیف که شبهات بدویه بهش میگن، که حجت بر تکلیف وجود نداره، اگر کسی به رجاء درک واقع، به رجاء نیفتادن در محظور مخالفت واقع، به امید فوت نشدن مصلحت در شبهات وجوبیه، به امید نیفتادن در مفسده در شبهات تحریمیه، تحذر و تخوف داشته باشه، حسن محبوبه. مثل اینکه مثلا شک میکنه دعا در آیت الهلال واجبه یا نه، اگه به رجاء اینکه کار خوبیه انجامش بده، رجاء اتیانش کنه که شاید مثلا این در رؤیت الهلال واجب باشه، این حسنون کار خوبی انجام داده اما واجب نیست. اگه بره جای واجب بودن انجام بده حسن اون، اما بگیم حالا واجب هم هست نه خیر واجب نیست. خلاصه احتیاط حسن اون علی کل حال، اما وجوب نداره. بله در موارد شک که در مکلفون به که حجت بر تکلیف هست، مکلفون به مردد هستش، اونجا احتیاط واجبه چون تکلیف تمامه. قول آقای صاحب، این قول صاحب معالم، قول آقای صاحب فصولم که از طریق ملازمه شرعی وارد شده اونم درست نیست. چرا؟ چون در مقام تحذر و تخوف قول به عدم فصل ثابت نیست تا بگیم اجماع مرکبه، بر عدم تفصیل بین حسن و وجوب و تفصیل نیست. به این معنا که کسی بگه تحذر و تحذر و تخوف حسن اما وجوب نداره. غایت الامر عدم قول به فصل، یعنی نگفته اند فرقه، نه اینکه گفته باشن تفصیل نیست، نگفته اند که تفصیله، نه اینکه گفته باشن که تفصیل نیست. عدم قول به فصل ارزش نداره چون قول به عدم فصل مرکب، اجماع مرکب است و ارزش داره. مطلبی که به ذهن میرسه اینجا عزیزان خوب دقت بفرمایید اینه که اونایی که استدلال میکنن به آیه میگن حسن و محبوبیت دلالت بر وجوب میکنه بالملازمه با توجه به قرائن و شواهد موجود در آیه، و الا این هم ادعا نمی کنن که هرچه حسنه وجوب هم داره. این نکته رو خوب دقت داشته باشید. خلاصه آقای آخون می فرماد طریق اول درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه نه ملازمه عقلی صاحب معالم تمامه، نه ملازمه شرعی صاحب فصول تمامه. ملازمه عقلی تمام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ما مواردی داریم که مقتضی برای تخوف برای حظ موجوده، یعنی حسن اون هست اما وجوب نداره، مثل موارد شبهات بدویه، چه وجوبیه چه تحریمیه که موارد شک در تکلیفه. احتیاط حسن اون به خاطر عدم فوت مصلحت در شبهات وجوبیه، احتیاط حسن اون به خاطر عدم وقوع در مفسده در شبهات تحریمیه، اما احتیاط وجوب نداره. اما ملازمه شرعیه صاحب فصول تمام نیست به خاطر اینکه قول به عدم فصل که اجماع مرکب باشه ثابت نیست. عدم قول به فصل هست که ارزشی نداره. یه نکته ای رو عرض کنم عزیزان، این فرمایش آقای آخوند رو یه جا یادداشت بفرمایید که آقای آخوند می‌فرماد عدم قول به فصل اجماع مرکب نیست ارزش نداره، قول به عدم فصل ارزش داره. اینو داشته باشید چون جاهای دیگه مرحوم آقای آخون به عدم قول به فصل تمسک میکنه که اونجاها ما متذکر میشه میگیم این درست نیست، این اجماع مرکب نیست. قول به عدم فصل اجماع مرکبه نه عدم قول به فصل. اینو دقت داشته باشید. و یشکل الوجه الاول به ان تحذر، به اینکه تحذر به خاطر ادراک واقع، به رجاء ادراک واقع یعنی عدم وقوع در محظور مخالفت واقع، چه عبارت باشه از فوت مصلحت در شبهات وجوبیه، وقوع در مفسد در شبهات تحریمیه. به ان تحذر، بعد تحذر یه خط تیره بزنید، قبل از حسنون هم یه خط تیره بزنید. اشکال اول اینه که تحذر حسنون در شبهات وجوبیه و در شبهات تحریمیه به خاطر درک واقع، یعنی عدم وقوع در محظور مخالفت واقع، یعنی عدم فوت مصلحت، یعنی عدم وقوع در مفسده، اینا احتیاط حسنون اما لیس به واجبن، احتیاط واجب نیست. فی ما لم یکن هناک حجتون علی تکلیف، اینو بنویسید زیرش، یعنی در موارد شک در تکلیف. یعنی در شبهات بدویه، شبهه وجوبیه و تحریمیه، علت تکلیف کنارش بنویسید بله در موارد شک که در مکلفون به چون حجت بر تکلیف هست و مکلفون به مردده تکلیف ثابته، اونجا بله احتیاط واجبه. ولم یثبت، این تالا رد صاحب معالم، اینجا رد آقای صاحب فصول. ولم یثبت آقای صاحب فصول هناد، یعنی در مقام تحذر، قول به عدم فصل، یعنی بگوین تفصیل نیست که بشه اجماع مرکب، ثابت نیست در اینجا عدم الفصل، یعنی قول به عدم فصل که میشه اجماع مرکب، که بگن تفصیل نیست، اجماع مرکب هم ثابت نیست. قایتهو، قایت چیزی که اینجا ثابته، قایتهو عدم القول بالفصل، عدم قول یعنی نگفته اند فرقه، تفصیل ندادن، که این میشه، این دیگه اجماع مرکب نمیشه و ارزشی نداره. و الوجه الثانی و الثالث ان شاء الله برای جلسه بعد.